در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
وحشتناک
قارون
کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
بدانتاش شوشه دانتاش
گفتم
صابان خونین 98 هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین. امر کنید که ماموران حکومتی حداقل با مردگان بهایی دشمنی روا ندارند. این بخشی از نامه یک شهروند بهایی به رهبر جمهوری اسلامیه. بله، تو این پادکست به خاوران میریم و از گلستان جاوید و کسایی حرف میزنیم که بعد از مرگ هم حق انسانیشون به رسمیت شناخته نمیشه. اما در ابتدا پیشنهاد میکنم پادکست قبلی رو هم گوش بکنین که این پادکست ادامه اپیزود قبلیه. کمال‌الدین آزموده شهروند بهایی در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود که
لحظه ای فرض کنید که بهایی یا بهایی زاده بودید و پدر یا مادر شریفتان در قبرستان بهایی در تهران دفن بودند و روزی ناگهان مطلع می شدید که قبرستان به طور کامل ویران شده و هیچ اثری از عزیزانتان نیست. آن لحظه چه احساسی به شما دست می داد؟
حالا مدت‌ها بعد از انتشار این نامه، جمهوری اسلامی از ویرانی قبرستان‌های بهایی و بی‌حرمتی به قبرها فراتر رفته و نه تنها اجازه دفن شهروندان بهایی در قبرستان خودشون که گلستان جاوید مینامن رو نمیده که اونا رو علارغم مخالفت خانواده‌هاشون در خاوران، همون بخش اعدام شدگان سیاسی، دفن می‌کنه. یعنی استخون روی استخون، جنازه روی جنازه و قبرستان روی قبرستان. با وجود شبکه‌های اجتماعی خیلی‌ها خبر دارن که جنازه 11 شهروند بهایی توسط وزارت اطلاعات تو همون بخش اعدام شدگان سیاسی و روی استخون‌های اونا دفن شده، اما کمتر کسی شاید خبر داشته باشه که در چند دهه اخیر بارها اتفاقاتی نظیر این به شکل‌های مختلف تکرار شده. آرش اختری راد، شهروند بهایی، میگه که پدرش سال 1366 در خاوران دفن شده و بعد که با بولدوزر اونجا رو زیر و رو کردند، دیگه نشانی از پدرش و قبر او باقی نمونده. روی استخونای او جنازه اعدام شدگان سیاسی 67 دفن شده و روی اونها جنازه‌های دیگه.
در ورودی خاوران که وارد می شدید قبلا، در سمت چپ یک محوطه زمین خالی بود که محل دفن زندانیان سیاسی و عقیدتی بود که توسط دولت کشته می شدن و اونها رو اونجا دفن می کردن. هر از چند گاهی بولدوزری، لودری، چیزی هم می انداختن و دوباره روی اینها گروه بعدی رو دفن می کردن. اگر حساب بکنیم که اون دوتا قبر تازه‌ای که اون روز ما رفتیم به قبرستان، قبر پدر من بوده و دوستشون آقای امیر نادری که در اونجا دفن شده و همون روز در واقع کشته شدن و اونجا دفن شده بودن، حالا میشه گفت که یه جای مشخصی بوده در اون لحظه، ولی اونم پیکرهای متعددی بعدش دفن شده، برای اینکه این یا حتی پیکر پدر من ممکن است که بر روی پیکر نفرات دیگری دفن شده. با توجه به سابقه اون منطقه از خاوران احتمال داره که قبلش هم کسان دیگری دفن شده باشن و بعد از دفن پدر من الان دوباره بولدوزر انداختن و نفرات دیگری روی اونجا دفن شدن.
حداقل 49 شهروند بهایی دیگه هم تو این بخش دفن شدن. اعضای محفل‌های بهایی تو اوایل دهه 60 و شهروندان بهایی که اون سالها اعدام شدن، اونا نه قبری دارن و نه مشخصاتی که کجای خاوران زیر خاک هستن، همونطور که زندانیان سیاسی اعدام شده در همین منطقه. شاید اگه یه روزی کسی خاک رو کنار بزنه با استخون‌هایی مواجه بشه که هر تیکش متعلق به فرد دیگه‌ایه. قبرهای دست جمعی به وسعت خاوران. اما کسی نمیدونه اولین کسی یا کسایی که اونجا دفن شدن چه کسایی هن. ناصر مهاجر، پژوهشگری که در همین زمینه تحقیق کرده، میگه که برای دونستن سابقه این منطقه باید به جنگ جهانی اول برگردیم.
یه زمین برهوتیه یا برهوتی بود، دقیق تر بگم، پهنای 130، درازای 200 متر تو خاتون آباد و در گذشته های دور هم گورستان بود، نه برای مسلمانان بلکه برای یهودیان، بهائیان، حتی هندیانی که در جریان جنگ جهانی اول در ایران بودن، در منطقه خوزستان ایران کار میکردن، اونا هم قبرستانشون در این منطقه بود. خب اون گورستان یهودیان هم تو همون منطقه هستش، گورستان جاوید مال بهائیان. اینا حتی همین امروز آرامگاه بهائیان که در حقیقت چسبیده به خاوران، بخشی از زمین خاوران بوده که توی بهائیان خریداری شد، خب اونجا به عنوان گورستان بهائیان شناخته شده هستش. برای تاریخ یک مملکتی زمینی هستش که مدرک جرمه. چند دفعه اصلا اونجا رو شخ زدن برای اینکه سند جنایت از بین بره.
گلستان جاوید که ناصر مهاجر هم اشاره کرد، قبرستان بهایی است. چسبیده به همون بخش اعدام شدگان سیاسی و عقیدتی در خاوران. قبرستان قبلی بهاییان تهران پس از مصادره از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به فرهنگستان شده. فرهنگستان خاوران که از مراجعانش شاید هیچ کسی ندونه روی استخونهای هموطنان بهایی قدم میزنه. قبرستان بهاییان در خاوران هم به گفته جامعه بهایی از سوی این جامعه خریداری شده. برادر پویان مکاری، روزنامه‌نگار و شهروند بهایی، تو همین قبرستان در گلستان جاوید دفن شده و پویان از همون کودکی در رفت و آمد به مزار برادرش شاهد بولدوزرهایی بوده که قبرها و قبرستان رو شخ می‌زدن و نام و نشان مرده‌ها رو پاک.
چون قبر برادر من در قطعه بغل گورستان خاوران هست، خیلی نزدیک بود و من هر بار که اونجا میرفتم شاهد بودم چه تغییراتی داره اونجا انجام میشه. چه موقع‌های پستی بلندی‌هایی بود که تغییر میکرد، مواقع خیلی زیادی بود که خانواده‌ها سنگ‌هایی گذاشته بودن، علامت‌هایی سعی کردن بذارن که حد زده بودن که عزیزشون شاید اونجا خاک شده، اینها رو جمع میکردن، یعنی اجازه نمیدادن هیچ گونه علامت‌گذاری در اونجا انجام بشه، چه با گل چه با سنگ. تمام سنگ‌ها، حتی که سنگ‌های کوچیک رو هر یک مدت یک بار جمع می‌کردن و این خب کاملاً مشهود بود. خاوران متعلق به ما هم هست، یعنی متعلق به جامعه بهایی هم هست، به این دلیل که 50 نفر از افراد بهایی که در دهه 60 اعدام شدن در این جا دفن شدن.
اما وقتی میپرسم که تصور این که روی جنازه عزیز شما جنازه دیگه‌ای دفن بشه و عزیز شما روی استخون کس دیگه، پویان از حس خشم میگه.
همون زمانی که برادر من اونجا خاک شده بود، مسئله بسیار دردناکی که وجود داشت این بود که همون زمان هم اجازه نمیدادن که سنگ قبر داشته باشن قبرهای بهایی اونجا، و فقط یک تابلو خیلی کوچکی ابتدای قبر گذاشته شده بود، یک شماره بود و اسم متوفا. واقعا دردناک هست، اجساد مشخص نیست جاشون، یک گور دست جمعی هست، بی احترامی ها به اندازه کافی شده و حالا دوباره ادامه اون بی احترامی، فقط و فقط خشم و استیصال. یعنی تنها نقطه بازمانده ای که باقی مونده برای اون عزیزتون که شما میخواید سوگواری رو انجام بدید، که یک پروسه طبیعی هست، هر انسانی اجازه داره، حق داره که اون رو انجام بده، اون رو هم از شما بگیرن و فقط خشم و استیصال باقی مونه.
بیش از 44 ساله که این اتفاقات به روندی عادی علیه شهروندان بهایی از سوی حکومت تبدیل شده، اما حقوق شهروندی بهایی ها مسئله جامعه نشده و برای خیلی ها در سطح خبری که جایی خوندن یا شنیدن باقی مونده و میونه انبوهی از خبرهای نقض حقوق بشر تو ایران گم شده. رضا شکراللهی و جلال سعیدی، همکارای من که از کودکی با مسائل بهاییان تو ایران آشنا بودن، از همین بی‌تفاوتی میگن و از تجربه خودشون در مواجهه با جامعه بهایی. رضا که خیلی اونو با اسم و عنوان خوابگرد وبلاگش میشناسن، ما رو به سالیان دور کودکیش میبره در گوشه دیگه ای از ایران، نجف آباد.
من اولین تصویری که از بهایی دارم مال زمان کودکیمه که در نجف آباد یک محله بودش، میگفتن محله بهایی ها، و فضایی وجود داشت که من میترسیدم وارد اون محله بشم. یه کوچه بود که خانه های گلی و خشتی داشت، یه گورستانی هم بودش میگفتن گورستان بهایی ها. همین انگار یک جامعه جدا شده ای که نباید بهشون نزدیک شد. تنها تصویری که دارم اولین بار از تو زندگیم اینه. اما سالهای بهتر بگم دهه 80 دو تا از دوستان بسیار نزدیکم که باهاشون کار فعالیت اینترنتی هم انجام میدادم، کارهای فنی من رو انجام میدادن، این رابطه کاری تبدیل به یک رفاقت بسیار دوست داشتنی شد و حتی به روابط خانوادگی هم کشید. تا مدت ها من نمیدونستم اینها بهایی هستن هر دوشون، و یک جای خیلی تصادفی متوجه شدم بهایی هستن، و بعد از اون هم یکی از اونها با خانوادش، با کل خانوادش مجبور شد که از اینا خارج بشه، و من در اون زمان دیگه میدونستم که چقدر جامعه بهایی تحت فشار هستن و اینها. اما اونجا تازه اولین مواجهه من بود به عنوان که رفیق خود من توی همچین وضعیتیه. برای همین بعد از اون با اون دوست دیگرم که باقی مونده بود سعی کردم بیشتر صحبت بکنیم، سعی کردم شرایطش رو بیشتر برای من توضیح بده، و از نزدیک بله متوجه چیزهایی شدم که واقعا برای من تکان دهنده بود.
برای رضا این بی‌تفاوتی ها محصول فرهنگ تحمیل شده به جامعه است.
بهایی ستیزی سنت فرهنگی تزریق شده به جامعه در طول اعصار بوده در ایران. این بهایی ستیزی و نفرت افکنی در نسبت به بهایی ها که بعدها من فهمیدم مثلا هیچ چیزی نداره، هیچ اصالت و ریشه درست درمونی هم نداره، در دوره های مختلف سیاسی قبل از انقلاب هم بوده و بعد از انقلاب هم که دیگه به قول معروف گل بود به سبز نیز آراسته شد، وضعیت فجیع‌تر و شدیدتر شد. و نکته ای که هست اینه که اساساً بخش عمده از فضای ذهنی که برای مردم درست شده نسبت به جامعه بهایی که این رو حکومت ها ساختن و به طور خاص حکومت جمهوری اسلامی ساخته، اساساً هیچ ریشه و مبنایی نداره از واقعیت.
جلال سعیدی که خیلی ها اونو با طنز نوشته هاش و برنامه های طنز ایستگاه فردا میشناسن، با جامعه بهایی تو 7-8 سالگی و با واژه اعدام آشنا شده.
ولی این برخورد من با مقوله شهروندان بهایی ایران به خیلی زمان خردسالیم برمیگرده، به دهه 60، سال 64-65. من یه خاطره مبهم دارم، اونم اینه که بابام یه چیزی تعریف میکرد که یکی از دوستاش اون موقع بابای من میگفته که با یک ترس شدیدی که دندوناش میخورده به هم از درد، از ترس این که میخوان این آدمو بکشن، و من میپرسیدم که خب مثلا چیکار کرده، و بابای من میگفت این بهایی. و این ذهنیت من در مورد این آدما اون موقع اینجوری شکل گرفت که این آدمها کسایی هستن که به هر حال سیستمی که هست اونها رو میکشه، و این آدم مثلا یه فرش فروش ساده بود، از ترسش مثلا رفته بود تو انبارش قایم شده بود که نکشنش. دیگه در طول زندگی من این تکرار نشد، یعنی واقعا هیچ شانسی من نداشتم که با این آدم ها رفت آمد کنم یا دوستی داشته باشم که تصادفاً، یا حالا به خاطر فضای جامعه شاید اون آدمهایی هم که دور و بر من بودن اصولا نمیگفتن، ابراز نمیکرد. فکر کن که در ذهن یک بچه مثلا 10 ساله این اولین برخوردیه که این آدمهایی هستن که میتونن به اعدام بشن در کشورم. بقیه ماجرا در طول زندگی من برمیگرده به خبرها، به این چیزهایی که میشنیدیم، و بازم برمیگردم به این که خود ذهنیت من اونجوری شکل گرفته، و شاید متاسفانه برای سالها من حساسیتی ذهن من دیگه پیدا نمیکرد، به خاطری که اون کودک تو ذهنش این شکل گرفته بود از کودکی که این آدمها کشته میشن به راحتی به صورت سیستماتیک. و در طول سالهای بزرگسالی هم میگم بیشتر در قالب خبرها و متاسفانه تحت تاثیر اون پروپاگاندا و تبلیغات سیستماتیکی که تو کشور بود، حساسیت ماها به این مقوله از بین رفته بود.
جلال که بعدا مثل خیلی از مردم نسبت به این مسئله بی تفاوت بوده، حالا اما خشم داره.
همونجوری که همه ماها عزیزانمون رو تو ایران از دست میدادیم، و اون آدم‌ها برای همه ما خیلی طبیعی بود که خب میریم این آدمو دفن می‌کنیم، بعد میریم با احترام دفن می‌کنیم، عزاداری می‌کنیم، مراسماش شرکت می‌کنیم، به هم تسلیت می‌گیم. شما فکر کن که در یک جامعه بخشی از مردم به خاطر فقط، نه حتی مبارزه، نه به خاطر چی، به خاطر بودنشون که اون بودن تو هم با یک فکر و یک مذهب و یک دینه، حتی از داشتن حق قبر هم که میگم کلمه عجیبیه واقعا، داشتن حق قبر، حق دفن محرومن. این دیگه من فکر کنم دیگه واقعا برای جامعه بشری به طور کلی یک ننگ داشتن یه همچین چیز توی کشور.
تاریخ 44 ساله جمهوری اسلامی با محرومیت شهروندان بهایی از حقوق انسانیشون و با قبرستونای عجین شده که حکومت تخریبشون کرده و بی‌حرمتی همیشه به اونها روا داشت. تو این پادکست به گلستان جاوید رفتیم. پادکست یک پرونده رو میتونید هر هفته از حساب‌های رادیو فردا در پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه و به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
چه تو بی خبری هستم، همین لحظه ها میسازم فردا تو از اول. نمیتونم بگم چه جوری میارم به محصر، اکیه را داره برای کشیدن درد از من. نخوابشم یه الگوی بی حرکت، فهمیدن تو برا من امنیت دله. بلد باشی ممو یعنی اینجا میشه بهش، انتهای حرف هم معنی انتخابو میده. تو آخرش میگی داره چی آزاره بوده، بگو آره میشه. اما شرایطم و توی درش که فرقه، همه تو قاب خودشون دنیاشون قشنگه. چیزی که ما رو میکنه دور از همه مرز، تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش، وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمنه. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه، آخرش هم باشه برای کسی منتظر که نمیاد و باور آدم گم شده.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
Is it the way I talk sweet, the way my skin is soft, or how I can be a bitch and make you keep your fingers crossed? Is it the way that I praise you, the way that I please you, or how fast I change my mind and get scared that I might leave you? Could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman.
She's always been a perfect mystery. Could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman. And that's what makes a woman to me. Is it the way I cut my hair and put no makeup on? I feel most beautiful doing what the fuck I want. Is it that my intuition is never really off? I need tissues for my issues and band-aids for my heart. Could spend your whole whole world turning in a pair of heels. Yeah, that's what makes a woman. There it is, Catherine.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخونید. radiofarda.com
کنار هم چه چیزا از جنون دیدیم ما هر دوتامون بعد هم داغ جوون دیدیم من این تویی رو که تمام عمر کم دیدم حالا برای دیدن تو چشمم امیدم هر بار که من گفتم آزادی تو خونبهاشو قبل من دادی من سرزمینم هر کجا باشه چشمای تو زیباترین جاشه موندیم و از مردن برای هم نترسیدیم ما هر دومون که این خواب این روزا رو میدیدیم هر بار که من گفتم آزادی خونبهاشو قبل من دادی من سرزمینم هر کجا باشه چشمای تو زیباترین جاشه فریادی تو پای من انقدر تبر خوردی که افتادی از خاطرات ما پاییز میباره دنیا به ما یه زندگی خوش بدهکاره هر بار که من گفتم آزادی قبل من دادی من سرزمینم هر کجا باشم
جای تو زیباترین جاشه.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
مریخ‌نورد کنجکاو ناسا به ردآب در مریخ نزدیک شده است. اگر این ردیابی درست باشد میتواند مدرکی برای وجود حیات در گذشته روی سطح این سیاره باشد. یافته های این کاوشگر نشان میدهد حدود 3.6 میلیارد سال پیش پروسه تر و خشک در این سیاره وجود داشته است. این داده ها نشان میدهد شکاف های گلی با قدمت بسیار طولانی مانند آنچه در کویرهای زمین دیده می شود در این سیاره وجود دارد. این چرخه می تواند حداقل باعث ایجاد حیات میکروسکوپی روی سیاره مریخ شده باشد. چرخه های تر و خشک محیط را برای پدید آمدن بلوک های سازنده ترکیبات شیمیایی پیچیده ایجاد می کند. مریخ نورد کنجکاوی ناسا سطح مریخ را بررسی کرده و زیر سطح بخشی از بررسی‌های خود دو لایه، یکی از خاک رس و دیگری از مواد معدنی شور یافت شده است. این دو لایه احتمال وجود چرخه تر و خشک را در سطح مریخ تقویت می‌کند.
istemem solsun ümitlerin. Camdansa sözlerim, dileği bükülmez adaletin. Yemin olsun, yemin olsun, hiç unutmadım sevgilim. Teninse cehennemim, düşünmem koşarak gelirim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinçler. Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim. Şiirse marifetim, yalan yok, sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinçler. Sen varsın, saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdim de aşktır.
Radyo Ferda.
هوا تو کردم و دلتنگ آغوشم، بغل کردم لباس تو تا آرومشم. چه روزایی رو با فکر تو سر کردم، تا الانم مگه زندم هنر کردم. سرم هر شب روی دیوار میچسبه، تو تنهایی فقط سیگار میچسبه. به جای قاب عکسامون ببین حالا، سه چار تا میخ مونده روی دیوارا. نمیدونم که این پنجره چی دیده، فقط وقتی که رفتی و نشون میده. احساسی و کارای تو کشتن، تو کاری کردی که هیچ کس نکرد با من. با اشکان
میام فکرای ناجورو میشورم. چی پوشیدی الان که من ازت دورم؟ دارم تاوان چه کاری یو پس میدم؟ برای تو مثل سرباز جنگیدم. سرم هر شب روی دیوار میچسبه، تو تنهایی فقط سیگار میچسبه. به جای قاب عکسامون ببین حالا سه چار تا میخ مونده روی دیوارا. نمیدونم که این پنجره چی دیده، فقط وقتی که رفتی یا نشون میده. من احساسی و کارای تو کشتن، تو کاری کردی که هیچ کس نکرد. من سرم هر شب روی دیوار میچسبه، تو تنهایی فقط سیگار میچسبه. به جای قاب عکسامون ببین حالا سه چار تا میخ مونده روی دیوارا. نمیدونم که این پنجره چی دیده، فقط وقتی که رفتی و نشون میده.
میلاد بابایی، محمد رضا رهنما.
باره تو رو پیدا میکنم، شهر رو شینا میکنم.
گفتم سلام خانوم، دیگه برام قانون، به من قانون جنگه.
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
دستی برام نقش، دستی برام یک کلمه تمام،
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
تو ول میکنم اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو، بعد من هر کی بیاد من ازش عاشق ترم، بعد من هر کی بیاد من ازش
تجربه کنی بعد من